بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تعبیل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، از خود تا خدا، خداشناسی انسانی. صفحه 15. بسم الله الانسان. 1. منظور از خودشناسی انسانی، شناخت خداوند از منظر انسان و در چهارچوب ادراک و تجربه و محسوسات و عواطف بشری است. هرچند که خداوند همواره برتر از فهم بشر است، ولی به هر میزان که بتوانیم خداوند را بر ذهن و فهم و احساس خود وارد کنیم، خود را توسعه بخشیده و نهایتاً می‌دانیم که خداوند از این حد هم فراتر است. و این نگرش فراسویی موجب تعالی اندیشه و نظام ادراک بشر است که باز درک ما را به خداوند نزدیکتر می سازد، که باز هم باید او را تسبیح کنیم، یعنی از فهم خود برتر بدانیم. انسان به میزانی که به یاد خداست و به او فکر می کند و تلاش برای درک ذات اقدس او را دارد، رشد می یابد و رشدی جز این برای انسان ممکن نیست. معنویت بشر تماماً محصول این تلاش است، یعنی خدا اندیشی. 2. یاد خدا موجب توسعه دل و احساس بشر است و تفکر درباره صفات و ذاتش موجب توسعه و تعمیق و تعالی روان و اندیشه است. 3. خداوند تنها موضوع و موجودی برای فکر انسان است که طبعا انسانی است، منتها انسانی کامل و مطلق برتر. آن انسانی که می خواهیم باشیم ولی نیستیم. ولذا تعریف و توصیف هر کسی از خدا عین تصور او از کمال خیشتن است. وقتی که به خدا می اندیشیم، بیشتر به کسی می اندیشیم که به خود خود ما شبیه تر است، تا وقتی که به نزدیکترین دوست و عزیز خود می اندیشی. این بدان معناست که خداوند نزدیکترین کس به هر فردی است و انسانی ترین موضوع اندیشه بشر می باشد و کمال انسانیت است. 4. انسانیت و هویت هر کسی حاصل میزان انس او با خداست، یعنی خدای ذهنی هر کسی غایت و کمال نهایی هویت خود آن فرد است. انسان به میزانی که خداوند را درک می کند و به خود نزدیک می یابد، قدرت برون افکنی ذات و معرفی کمال خیش را دارد. 5. انسان وقتی خدا را عمیقاً و جداً صدا می زند، بیش از هر زمانی گویا ذات خود را فرا می خواند و در آن لحظه بیش از هر زمانی به خودش نزدیک است و خود را مخاطب ساخته است. 6. کافران به هنگام بلا و مصائب خدا را در نزدیکترین حد به خود می یابند و در مواقع عادی او را بسیار دور و در آسمان می خوانند. ولی مؤمنان در مواقع عزت و رحمت او را بسیار نزدیک می‌یابند و در مواقع عذاب او را دور می‌یابند. 7. بیگانه ترین خدا، خدای عوالم فلسفه است. ولذا مردم امی خدا را بسیار نزدیک و ملموس می‌یابند تا تحصیل کرده ها. 8. خداوند ساده ترین و حاضر ترین و نزدیک ترین موجود به بشر است. ولذا هر چه که ساده تر بمیبیم و فهم کنیم، او را بهتر درک می کنیم. 9. خداوند را باید به گونه‌ای بجوییم که گویی یک شیء دم دست خود را که به تازگی گم کرده ایم و کلافه و حیران به جستجویش هستیم، در همین اطراف و دم دست و پای خودمان. و بلکه بایستی او را بر روی پوست خود و در آینه در صورت خود و در دل خود بجوییم، چیزی را که از بس همه جا با ماست به او عادت کرده و از او غافل شده ایم، درست مثل خودمان که همواره از یاد خود می رویم که هستیم. و همین دلیل هرگاه که لحظه‌ای به یاد خود خودمان می افتیم، به یاد خدا هم می افتیم، مخصوصاً در لحظاتی که مرگ را احساس می کنیم و مجبوریم که فقط به خود خودمان فکر کنیم. خداوند خود خود خودمان است. هرچه که بیشتر به خودمان فکر کنیم و با خود باشیم و در خود نظر کنیم، او را می‌یابیم. اگر ساعتی به هیچ کس و چیزی فکر نکنید و فقط به خود نگاه کنید، به ناگاه دچار بهت و هیبت و حراسی عظیم می شوید و این حضور خداست. تنهایی همان خداست و به همین دلیل از تنهایی می حراسیم، یعنی از خود می حراسیم، زیرا خود همان خداست. هرگاه که در خود حاضر باشیم، او هم حاضر است. او خود شماست، به شرطی که کسی دیگر با شما نباشد، زیرا شریک نمی پذیرد و این است معنای شرک که ظلم عظیم است. 10. همه کسان و چیزهایی که در دل و ذهن ما هستند، شریک ها و شرک های ما به خداوند هستند که ما را هم از خود و هم از خدا غافل کردند. الا با کسی که همیشه با خداست و شما را به یاد خدا می اندازد و از خدا با شما سخن می گوید. 11. محبت و عشق و دوستی ما به هر کسی به میزانی حقیقی است که مایل باشیم و اصرار داشته باشیم که آن فرد محبوب را با خدا آشنا و نزدیک کنیم و او را به معارف الهی و اخلاق خدایی برسانیم. در غیر این صورت، این رابطه جز شهوت و مالکیت و ابتلای نفسانی نیست که خود او فرموده، اگر کسی را به راستی دوست بداری، خداوند را بسیار شدیدتر دوست می‌داری. زیرا محبتی جز از جانب او نیست و ذات محبت به طور آگاهانه خود خداوند است. بلذا اولیای الهی همه مردمان را دوست می‌دارند و شوق هدایت آنها را به سوی پروردگار و محبوبشان دارند. 12. ملاک محبت خداست، ملاک علم و معرفت خداست و ملاک همه ارزش‌های دیگر. بلذا هر که با خدا و در دین او نیست، دارای هیچ ارزشی نیست و یک کذاب و دجال و فریبکار است. 13. آن که در ما نفس می کشد خداست. حضور اوست که به ما احساس هستی می بخشد. آدمی به میزانی که از حضور او در خود غافل است، بی خود است و به سوی جنون می رود. 14. هر حس و درکی از حضور اوست. بوی خوشی که به شام نمی رسد، مزه خوبی که در ذائقه در میابیم، منظره زیبایی که نظرمان را جلب میکند و هر شیئی که در محیط ما را جذب میکند، جملگی خداست که به شیوه های متفاوتی ما را به خود میآورد و حضورش را اعلان میدارد. آن که از حضورش غافل است، به تدریج هوش و حواس خود را از دست می دهد، یعنی لذت حیات را می بازد و با هر چیزی فقط بازی می کند. 15. خدا در برون ماست و در درون ماست و با ماست و خود ماست. 16. خداوند در من و با من و در اطراف من و من نیست. بلذا در دوستی های صادقانه بیشتر حضورش درک می شود، زیرا من دچار تحلیل شده و تضعیف می گردد. من حجاب بین انسان و خداست و آنچه که من را پربار و قهار و شدید و ضخیم و سیاه می کند، مالکیت هاست که پدید آورنده من و منیت است. مال من، مدرک من، مقام من، آبروی من، همسر و فرزند من. و به میزانی که من اهمیت میابد، حضور خداوند کاهش میابد. خداوند، خداوند عشق و ایثار و از خودگذشتگی است و وجود انسان مجسمه ایثار خدا به انسان است و به همین دلیل هر انسانی احساس خدایی دارد، زیرا انسان را جانشین خود نموده و خودش را فنا کرده است. بلذا فنای من پرده از حضورش بر می دارد و بقایش آشکار می شود. 17. خداشناسی و دین مداری و ایمان چیزی جز عشق نیست و از خودگذشتگی در درجات. منتها نه عشق برای ارضای خود، نه عشق به همسر و فرزند و نژاد خود، عشق به بیگانه و بلکه عشق به دشمن خود، همانطور که خداوند هم خود را فدای دشمن خودش یعنی انسان کرده است که تنها موجود کافر در عالم هستی است. کسی که برای نجات و سعادت دشمن خیش خود را به خطر و شرر اندازد، خداوند را درک می کند و حاضر می بیند در خودش و همه جا و در دشمنش. 18. آن که برای معرفی خدا و رسولان و دوستان خدا خود را در خطر می اندازد و از مال و جان و امنیت و آبرو و عشق و عزت و لذت خود می گذرد، می تواند خداوند را حاضر در همه جا ببیند و او را دیدار کند. 19. انسان به میزانی که کسی یا چیزی را دوست می‌دارد، می‌خواهد آن را به همه معرفی کند و نشان دهد و قدرش را آشکار سازد. کسی که برای معرفی کردن خدا کاری نمی‌کند و از خود نمی‌گذرد، خدا را نمی‌شناسد و او را باور ندارد. 20. کسی که خودش را خدا معرفی می کند، حتی اگر کذاب هم باشد، باز دوستدار خداست، زیرا خودش را برای معرفی خدا به خطر انداخته است، مثل حلاج و بایزید بسطامی و امثالهم که عشاق خداوند هستند، یعنی خلیفه او. و هر که به جای کسی باشد، می تواند و حق دارد از زبان او سخن بگوید، و همه انسان‌ها ذاتاً خلیفه او هستند و فقط انگشت شماری موفق می‌شوند که او را از زبان خود معرفی کنند. همه انسان‌ها ولیعهد خدایند و برخی موفق می‌شوند که بر جای او بنشینند و هر ولیعهد که بر تخت نشست حق دارد بگوید که شاه است، زیرا شاه است. 21. در مقابل آیینه بایستید و هر که غیر خود را از خود بیرون کنید و آنگاه در خود بنگرید، حتما او را می‌بینید. قول می‌دهم. 22. هر که او را فقط یک بار ببیند، دیگر نمی‌تواند خودش را ببیند، زیرا هر بار که خود را می‌نگرد، جز او را نمی‌یابد. 23. خداوند را در هر چیزی و جایی خواندن و پرستیدن و دیدن شرک است الا در خود. این صراط المستقیم و اخلاص است، یعنی او را در خود و بی واسطه غیر خواندن و پرستیدن. این مذهب امامیه یعنی تشیع و مکتب علی علیه السلام و اسلام محمد صلی الله است. در دوره ختم نبوت و آخر الزمان جز از این طریق نمیتوان خدا را شناخت و به دین او راه یافت، و این یعنی امامت. هر که خود را در خود بشناسد، امام زمان را خواهد شناخت و لا غیر. زین پس فقط رهروان وادی خودشناسی به حقایق دین من نائل می آیند. محمد صلی الله. و امام زمان برترین حقیقت دین محمد صلی الله در آخر الزمان است. یاران امام زمان که زمینه ظهور اویند، جملگی عارفانند، یعنی یابندگان خدا در خیشتن. 24. اسم اعظم خدا انسان است که نخستین آن ابراهیم علیه السلام است که خاندان خود را یعنی تمامیت خود را فدای خدا کرد و برایش ذبح نمود که کمالش حسین علیه السلام است. 25. دین اسلام دین ریاضت و چله نشینی و وردخوانی نیست، دین معرفت است. انسان باید آنقدر در خود جستجو کند تا خود را بیابد، در افکار و امیال و احساسات خود، در حوادث خوب و بد زندگی خود، در کودکی و جوانی و پیری خود، در کام و ناکامی خود و در بلا و بدبختی و بیماری خود مخصوصاً، و در تنهایی خود که سریع ترین راه جستجوست. 26. خداوند همه صفاتش را به کائنات و طبیعت بخشیده و ذات وحدانیش را به انسان. پس انسان در تسبیح صفات از نفس خود به ذات یعنی حریم خداوند در خود می رسد. یعنی انسان به میزانی که قلمرو جهل و ناتوانی و درماندگی خود را کشف می کند به قلمرو ذات نزدیک می شود. و این است که جستجو در ناکامی و شکست و بلایای زندگی نزدیکترین حد به خداست. به میزانی که دست تو از دنیا کوتاه می شود به سوی خدا دراز می شود، یعنی به سوی ذات. 27. به میزانی که خود را دانا و توانا و پیروز و زیبا و مقبول می یابی از ذات خود دوری می کنی. زیرا این تصورات جملگی دروغ و خودفریبی توست، زیرا انسان نادانترین و ناتوانترین موجود عالم است و علم او فقط نادانی و ناتوانی او را به او می نماید و بس. این تسبیح نفس تا تزکیه نفس است به واسطه معرفت نفس، زیرا آنچه را که از صفات به خود نسبت می دهی جملگی از جهان است و نه تو. تو وجود صفاتی نداری، ولذا وادی فنای صفات قلمرو ذات است که از منظر مخصوصات بشری عین عدم است. پس به سوی نابودی خود برو تا خدا را بیابی. خود را بشکاف و بدر و از بیان ببر تا خدا آشکار شود. 28. میدانیم که شرک گناه نابخشودنی و ظلم عظیم و معصیت کبیر به خداست و به قول علی شرک همان پرستش خدا از طریق صفات اوست، مثل رحمت، رزاقیت، شفاعت، بخشش، سلامت. و این پرستش به سرعت تبدیل به بت پرستی آشکار هم می شود، زیرا انسان به پرستش ارباب و پزشک و شاه و مردمانی می رسد که بسیار نقدتر و عینی تر از خدا دارای این صفات هستند و از طریق آنها می توان به رزق و سلامت و عزت رسید و مخصوصا کسانی که دارای قدرت های خارق العاده هستند، مثل شعبده بازان و اصلا خود پیامبران. 29. الله اکبر که ذکر تسبیح خداوند است بدین معناست که خداوند برتر از تصورات و محسوسات ما و صفاتی است که به او نسبت می دهیم. 30. بسیاری از ملایان مذاهب که اهل برد هستند خداوند را کلمه الله و یهوه و اهورا مزدا و کریشنا می دانند و این الفاظ را می پرستند که این غایت جنون است و لذا به انواع خرافه می رسد و اصلا برد پرستی و کلمه پرستی منشأ خرافات بوده است. با یزید بسطامی می گوید سالها مشغول ذکر بودم و به ناگاه دیدم که بزرگترین حجاب من همین ذکر است. 31. طبیعت قلمرو به آیات است، یعنی نشانه ها و آثار خدا. از این طریق در میابیم که خدایی هست ولی او در طبیعت نیست بلکه در انسان است، ولذا باید او را در خود بجوییم، زیرا خودش فرموده که انسان را بر جای خود نشانیده است، ولذا از صورت و روح خود به او بخشیده، یعنی ظاهر و باطن انسان از اوست، ولذا انسان هموست. 32. هر کسی اگر بنشیند و به دقت کل زندگیش را بر روی کاغذ آورد و به حال برسد، امکان ندارد به خدا نرسد و خدا را در لحظه به لحظه زندگیش حاضر و ناظر نبیند. یعنی میبیند که خدا در او زیسته است و همه اعمالش از خدا و به امر او بوده است، یعنی مخلوق او بوده است، زیرا انسان به واسطه لحظه به لحظه اعمال و رفتارش به تدریج خلق می شود. مخلوقیت فقط امری ازلی نیست بلکه هر انسانی در عمرش مشغول خلق شدن است، منتها خود نیز شاهد خلق شدن خود است و لذا می تواند در آن دخل و تصرف کند و لذا مسئول خیشتن است. 33. انسان وقتی به گذشتش می نگرد و خود را از کودکی تا به کنون تعقیب می کند، به وضوح می بیند که به دست خدا لحظه به لحظه خلق شده است. ولی به اراده خودش و مطلقاً نمیتواند بین خود و خدا تفکیک کند. با یک نظر همه خداست و با نظری دیگر همه خود انسان است. این همان است و توحید جزی نیست. خداوند انسان را با دو دستانش خلق کرد و او را در خلق شدنش شاهد گرفت. قرآن یعنی با هر عملی از انسان نظر خواست که این را دوست داری؟ بکنم؟ میخواهی دماغت این طوری باشد؟ میخواهی با این فرد تو را همسر کنم؟ میخواهی این کار بشوی؟ و بالاخره آیا دوست داری هدایت شوی؟ مشیت الهی عین مشیت انسانی است. 34. بنگر که چگونه کافران در آتش دوزخ صبورانه می سوزند. قرآن این بدان معناست که انسان حتی در دوزخ هم راضی است و خودشان را انتخاب کرده است با آگاهی کامل. انسان اگر به دل خود رجوع کند می بیند که در همه حال راضی بوده است و خودش خواسته است. این یعنی حضور خدا در بشر و یگانگی اراده خدا و انسان. عربده ها و شکایت های بشر از کفر و انکار و حق بازی های اوست و به خدا تهمت می زند که به او ظلم کرده است. خودش می خواسته است. خداوند از بابت تهمت هایی که به او می زنند گاه انسان را علی رغم میلش عذاب می کند و این است که می فرماید آنگاه که عذاب ما بر آنان فرود می آید می دانند از چیست و آنگاه ایمان می آورند. قرآن 35. خداوند دوزخ را به دست انسان آفریده است و به اراده او. بنگرید که بشر چگونه دوزخ صنعت را می پرستد با همه عذابهایی که در آن می کشد. 36. حتی باید گفت که خداوند به اراده و اذن انسان او را خلق کرده است و برای همین است که با بدترین عذابها هم حاضر نیست که دست از حیات خود بکشد. آن که هم خودکشی می کند به امید حیات آخرت است. هیچ کافر منکری خودکشی نکرده است و این یعنی ذات وحدانی خدا همان ذات انسان است. 37. و اما چرا ملایان مذاهب شرک عارفان را بزرگترین دشمن خود می دانند؟ زیرا خدا پرستی بی واسطه است و موجودیت آنها را نفی می کند به عنوان واسطه بین خدا و مردم. زیرا ختم نبوت را قبول ندارند و امامت را درک نمی کنند و نمی پذیرند و نمی خواهند که خدا معرفی و آشکار شود. اینان دشمن قسم خورده ظهور خدا هستند. اینان نمی خواهند انسان خلیفه خدا باشد مثل ابلیس. اینان لشکریان شیطان بر روی زمین هستند. 38. انسان به میزانی که به هستی مرکزی اراده خود درباره هر امری نزدیک می شود، در آنجا برخلاف تصورش با حیرت در می یابد که هر آنچه که رخ نموده است به اراده خود او بوده است. حتی بدترین حوادث، یعنی آنچه که مشیت الهی نامیده می شود، عین اراده خود انسان است. 39. در قرآن می خوانیم که خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتر است و این یعنی خداوند در درون و در دل و مرکز اراده بشر است. 40. در قرآن می خوانیم که خداوند از روح خود در انسان دمیده است و نیز می خوانیم که روح همان امر و اراده خداوند است. پس اراده خداوند همان اراده بشر و روح اوست. 41. اکثر آدم ها از امیال و اراده قلبی خود غافل و نسبت به آن آگاه نیستند. این است که معرفت قلب عین خداشناسی است و درک این حقیقت که خداوند مقیم دل انسان است و هر آنچه که او اراده می کند همان اراده ذاتی بشر است. 42. هرچه که بشر اراده کرده رخ داده است، ولی بشر عموماً این امر را فراموش می کند و این است که ذکر به معنای به یاد آوردن خود در گذشته که بخشی از معرفت نفس است، منجر به درک خدا در خود می شود. یعنی این امر که هرچه که انسان خواسته اجابت شده است. ولی چون انسان درباره ماهیت امیال خود معرفت ندارد، پس از اجابت پشیمان می شود و گویی که او چنین نخواسته است. 43. این است که انسان اهل معرفت نفس هرگز به جبر و مشیت الهی به عنوان امری بر ضد اراده بشر باور ندارد و خود را اهل اختیار می داند و لذا مسئول کل سرنوشت خویش است و این همان دین خداست. 44. انسان بی معرفت به دلیل خود فراموشی و غفلت و نسیان همواره با خدا در جدال است و او را ظالم می خواند و لذا خود به سوی ظلم می رود تا به گمان خود این ظلم را برطرف کند. لذا ظلم بشر معلول خود فراموشی و جهل او به خیشتن است. 45. پس تنها راه رفع ظلم از خیشتن و نجات از جبر پرستی و ستمگری در که اراده و حضور خداوند در خیشتن است و دیدن یگانگی این دو اراده و توحید جزی نیست. 46. توحید به معنای یکی دانستن خدا نیست، چرا که بشر همواره خداوند را یکی دانسته است و خدایان اساطیری هند و یونان باستان هم دارای خدای خدایان بودند که همان یگانگی است. توحید به معنای یکی بودن با خداست. 47. انسان از صفات خداوند همان قدر دارد که بفهمد که هیچ ندارد و نهایتاً از وجود همانقدر بهره دارد که ببیند که عدم است. از هر امری در حد یک بار مزه کردن و چشیدن. تا انسان طالب خود خداوند شود و نه صفات و اقتدارش. و آنگاه که بی صفتی و بی وجودی خود را دید و تصدیق کرد، به او روی نمود، به طرز حیرت آوری خود را مظهر همه جلال و کمال او می‌یابد. یعنی خلیفه او. و این به حرف گفتن و ادعا نمودن نیست، بلکه در لحظه به لحظه زندگی دیدن و شدن است. انسان از الوهیت همان قدر دارد که ببیند هیچ ندارد تا او را جستجو کند و این راز رابطه انسان و خداست و سر وجود انسان در جهان. انسان وجود عدم است و عدم وجود. انسان عدمی است که می داند عدم است. سهم او از وجود به اندازه این خود آگاهی و معرفت است. وجود انسان تماماً از نور معرفت است، آنکه وجودش را در مادیت جهان می جوید جز نابودی نمی یابد. 48. آدمی در لحظه تنهایی و سر در گریبانی خیش است که او را در خود حی و حاضر و ناظر می‌یابد و از هستی خود جز او نمی‌یابد. آدمی که در مقابل وجود نشسته است. این آگاهی بر عدم خیش هم حاصل نگاه او بر عدم است. ولذا خود آگاهی همان خود آیی و حضور خداست. و این است که همو به مؤمنان می‌فرماید که بگویید پروردگارا بر ما نظر کن. بلذا کسی دارای مقام خود آگاهی است که یا زیر نظر خاص خداوند باشد و یا زیر نظر کسی که زیر نظر خداست. ای مؤمنان، خداوند از شما سؤالی دارد و آن این که آیا پیروی از خدا حق تر است یا پیروی از کسی که خدا هدایتش کرده است؟ قرآن. پاسخ اهل معرفت دومی است و این همان امر امامت است. امامان و عارفان کامل کسانی هستند که زیر نظر خود خداوند هستند و خود او آنها را هدایت کرده است و ما بقیه مؤمنان باید از چنین کسانی اطاعت کنند و این به حق هدایت نزدیک تر است، زیرا زبان و امر انسان را آسان‌تر از خدا می‌توان دریافت و کسی که به راستی طالب هدایت باشد چون این انسانی را رها نمی‌کند تا به دنبال خدای خیالی خود باشد و از او اطاعت کند. و اما بدانید که اکثر مردمان خیالی خیال خود را می پرستند که هوای نفس آنهاست و این شرک و ظلم عظیم است و اعمالشان باطل است. قرآن. پس می بینیم که خداوند خودش در آیات بعد پاسخ سؤالش را داده است. 49. وجدان نیز قلم رو به دیگری از حضور خدا در بشر است که به هیچ وجه نمیتوان فریبش داد و او را انکار کرد و نادیده انگاشت. ولی با همه این حال اگر انسان جدن حضورش را تحمل نکند به ناگاه او را ترک میکند و به حال خودش وامی نهد. وجدان همان حضور خداوند بر مسند قاضی و مشاور و راه نماست که حضورش را به زور به انسان تحمیل نمی کند. ولی آنگاه که خداوند باطن انسانی را ترک کند شیاطین وارد می شود و صاحب وجود را به دوزخ می برند زیرا او را فقط در شرارت و پلیدی راه نمایی می کنند. هرچند که شیطان هم مأمور خدا در نزد بشر است و بشر را در امیال و ادعاهای نادرست حمایت نموده و نهایتاً رسوایش می سازد تا دست از امیال باطل بردارد و روی به خدا نماید که تنها دوست انسان است. 50. بزرگترین عیب و جهل انسانی است که امیال و خواهشهایش مشرکانه و التقاطی است. به همین دلیل در کنار هر خواسته‌ای یک اما و اگر و ولی و مبادا هم حضور دارد و همین راز ابطال همه امیال و تلاش‌ها و به کام رسیدگی‌های بشر است که می‌خواهد هر حقی را با باطل مخلوط کند. این مسئله علت العلل گمراهی و سوء تفاهم بشر نسبت به خود و خدایش می‌باشد. امیال و دعاهای مشروط یا اجابت نمی شوند و یا موجب پشیمانی هستند. فی المثل انسان محبت و ایثاری می کند ولی به همراه منت و توقع و یا می خواهد به وصال محبوبی برسد ولی مشروط به این که محبوبش چنین و چنان باشد. می خواهد عالم و خردمند شود ولی مشهور و پولدار هم بشود. این مسئله موجب می شود که انسان هرگز تکلیفش با خود و زندگی و خدایش روشن نباشد و اصلا نفهمد که علت بدبختی یا خوشبختی های او از کجا بوده است. شرک نه تنها موجب ابطال اعمال است بلکه بدتر از آن موجب ابطال اندیشه و ایمان است. 51. انسان به میزانی که بر راه و روش زشت و دروغ زندگی می کند، خدا و حقانیت دین او را هم انکار می کند و ارزش‌های الهی را تکذیب و تحقیر می کند. و این خود عذاب بزرگی است. زیرا به مثابه جنگ تن به تن با وجدان خیشتن است. با آشکارا شاهدیم که آدم‌های منکر ارزش‌های اخلاقی و دینی و معادی چگونه شبانه روز دچار تشنج هستند و آنگاه که با صدای بلند این حقایق را انکار می‌کنند به اوج تشنج می‌رسند. این بدان معناست که خداوند و دینش تمامیت وجود انسان و قوانین حاکم بر زندگی او هستند. جنگ با خدا جنگ با خود است. آرامش ذاتی ترین ارزشی است که همه انسان‌ها آن را جستجو می‌کنند و انسان منکر خدا و دین او بی‌قرار است. یعنی در خود قرار نمی‌گیرد زیرا گوهری خود همان خداست. 52. همه حوادث و اشیا و شرایط و خاص آدم‌های زندگی هر انسانی اسباب و عوامل خلقت او هستند و به مثابه دست‌های خدایند که آدمی را می‌آفرینند و در میان همه انسان‌هایند. ولی انسانی که قدر هستی خود را می داند از کل عالم و آدم سپاس گذار است و این عین سپاس از خداوند است که شکر خالق نیست الا در شکر مخلوق. پیامبر اسلام صلی الله. آدمی به میزانی که خود را دوست می دارد و قدر خود را می شناسد همه را دوست می دارد و این دوستی با خالق است. انسان با معرفت حتی دشمنانش را هم در خلقت و تکامل خود دخیل می بیند و لذا آنها را هم دوست می دارد. انسان کامل کسی است که همه را دوست می دارد و از همه ممنون است و این مقام جز به واسطه معرفت نفس حاصل نمی آید. انسان به واسطه خودشناسی وجودی را که خداوند آفریده است می یابد و صاحب وجود می گردد و در غیر این صورت بی وجود است و لذا غرق در هراس نابودی است و کفری جزی نیست. تنها راه نجات از کفر و هراس معرفت نفس است. 53. وجود خداست و بی وجودی یعنی بی خدایی. کسی که خدا را در خود نیافته هنوز وجود نیافته است و وجودش مفروض است. 54. دوزخ و جنت و عذاب و رحمت دو تجلی از حضور و رویارویی با خداوند در دنیا و آخرت است. ولی انسان اهل معرفت در هر دو وجه حضور خداوند و حکمت و عدل و رحمتش را درک می کند، هم در دوزخ صنعت و تکنولوژی و نفت و اتم و ایدز و سوراخ اوزون و سرطانها و جنون و جنایات و هم در طبیعت و محبت و عزت و سلامت و امنیت که البته فقط در رابطه با انگشت شماری از مخلصین قابل دریافت است. انسان امروز به هر حال در درجاتی دارای حیات دوزخی یعنی تکنولوژی است. حتی اگر در غار هم باشد از تشعشعات اتمی و رادیویی و امواج ماهواره‌ای مسئول نیست. ولی آنچه موجب می شود که آدمی در این دوزخ تباه و دیوانه نشود و روحش نسوزد معرفت درباره این وضعیت است. یعنی معرفت آخر الزمانی که مهمترین وجه از معرفت نفس و عرفان مدرن می باشد. انسان اهل معرفت حضور خداوند را حتی در شدیدترین عذابهای مدرن مثل بمب شیمیایی و ایدز هم درک می کند. حیات آخر الزمانی مستمرن به سمتی می رود که هیچ جای شرک و نفاق باقی نمی گذارد و جز دین خالص ممکن نیست، که همان راه معرفت نفس است، یعنی راه مستقیم به سوی خداوند در ذات خیشتن، و جز این هیچ پناه و راه علاج دیگری باقی نمانده است. و در آن روز همه تنها و بیکس هستند و کسی را توان یاری به عزیزان خود هم نیست و هیچ کس نمی تواند بار گناه دیگری را بردارد. در آن روز جز خدا هیچ یاوری نیست. قرآن 55. آخر الزمان عرصه همان قیامت 50,000 ساله است که حدود 14 قرن از آن می گذرد. یعنی عرصه رویارویی با خداوند و قلمرو لقاء الله. و انسان به میزانی که خود را می شناسد می تواند سمت بی سویی او را دریابد و او را دیدار نماید. و این است که امروز کل بشریت آگاه و ناآگاه دچار احساسات عرفانی شدند که از این وضع شیادان و دجالان بیشترین استفاده را می برند. این احساسات عرفانی مستمرن شدیدتر خواهد شد و این دال بر حضور و ظهور خدا در میان مردم است که کافران و جاهلان را دیوانه کرده است و منافقان را به سودای ابلیس انداخته تا از این جنون جهانی جیب خود را پر کنند. اصل این احساس جهانی بر حق است، ولی فقط به واسطه نور معرفت نفس میتوان نجات یافت، وگرنه طبق قول قرآن کریم در آن روز کافران میگویند ای کاش خاک میبودیم و آفریده نمیشدیم. زیرا در حضور خدا احساس نابودی می کنند، زیرا هیچ نوری از وجود ندارد و نور وجود حاصل معرفت نفس دینی و عرفانی است. حضور خدا کافران را کافرتر، منافقان را منافقتر و مؤمنان را عاشقتر و عارفان را واصلتر می کند. 56. علی علیه السلام نخستین پرچمدار قیامت با اینکه خود مظهر جلال خداوند است و می گوید که دلش عرش خداست، خداوند را در جهان بیرون هم دیدار می کند. و این قاعده معرفت نفس است. انسان بدین واسطه کمال و جلال حق را در درون خود و جمالش را در بیرون می تواند دیدار نماید. معرفت نفس در قلمرو معرفت قلب چشم دل را می گشاید تا خداوند را در بیرون دیدار کند. و البته این واقعه جز به یاری یک پیر واصل و عارف کامل به مثابه امام هم ممکن نمی آید، زیرا هیچ کس خودش قادر به رهیابی به باطن خود نیست. هر کسی خود حجاب خیشتن است که پیر معرفت این توان را می بخشد که انسان از میان خود برخیزد. 57. امروز بشریت در حضور جمال پروردگار قرار گرفته است و این راهی است که محمد صلی الله و علی علیه السلام بر ما گشودند که از راه معرفت نفس پیموده می شود و این معنای ختم نبوت و دین محمد و امامت است و هر که این حقیقت را درک و تصدیق نکند از امت محمد صلی الله نیست. آن که به خود رسیده باشد خداوند را دیدار می کند.